بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که یک فروعی در باب حفظ النفس که اینها رو باید متعرض بشیم تا دایره وجوب حفظ النفس روشن بشه. اولا این نکته رو استفاده کردیم که این خیلی نکته مهمیه، بعدن در فروع دیگه‌ای که می‌خوایم استفاده بکنیم زیاد به کار میاد. دلیل وجوب حفظ النفس مجرد الاجماع نیست، یک دلیلی فوق ادله لفظیه است. گفتیم ضرورت و از این مطلب دیگه استفاده میکنیم که خب نباید گفتیش که فقط باید به قدر متیقن تمسک کرد. به هر نحوی مونده و به هر نحوی که ممکنه حفظ النفس واجبه. و اون جلسه عرض کردم آقایون نظر خودشون رو بنویسن، حالا اگر کسی از آقایونم نوشته لطف کنن که من بعدن ببینم در این مسئله مبتلابه که افرادی گرفتار کما میشن باید دستگاه گذاشته بشه. خب بحثی که آیا قرار دادن این دستگاه واجبه یا نه بحثی کردم، گفتم آقایونم نظر خودشون رو بنویسید بدید و ما نظرمون این شد اگر بگیم دلیل وجوب حفظ النفس اجماع، اجماع هم دلیل لبیه، قدر متیقنش اونجاست که نیازی به این معونه ها نداشته باشه. اگه یه معونهی بخواد، مخصوصا اگر معونش هم زائد زیاد باشه، استفاده از این دستگاه واجب نیست، باید به حسب طبیعی حفظ النفس انجام بشه. اما اگر گفتیم دلیلش ضرورته و شارع بر این واجب اهتمام بسیار فراوان داره، نتیجه این است که به هر نحو ممکن، ولو میدونیم این نفس یک دقیقه دیگه بیشتر باقی نیست، او رو باید حفظش کرد. این یه مطلب بود که چی آقا؟ خب حالا اینا شو من کار ندارم، من از یه فقهی دارم میگم. گفت که آقایقات زیر دستگاه نگرش میدارن تا برن تو حساب بانکیش پولاشو بردارن، ایناش هم هست. حالا حالا بین، نه به عنوان اولی خودش داریم میگیم، ولا حالا اگر فرض کنید، بله حالا همین، باز ببینید نکته دوم همین است که الان فرمودید. ما اگر دلیل رو اجماع قرار بدیم به مجرد العسر و الحرج، این حکم قابل ارتفاعه، این حکم کنار میره. ولی اگر دلیل گفتیم این یک امر ضروریه و از ضرورت قائمه برای این معناست و گفتیم شارع شدت الاهتمام داره برای حفظ النفس، اینجا به نظر میرسه که دیگه ادله عسر و حرج هم جریان نداره. سوال خوبی فرمودن آقای اکرادی. اگر ما دلیل رو اجماع قرار دادیم، اجماع به راحتی از جهت اجتهادی با ادله عسر و حرج کنار میره، اونجایی که عسر و حرجه میگیم لازم نیست. اما اگر دلیل رو فوق الاجماع قرار دادیم، فوق ادله لفظیه قرار دادیم، شدت اهتمام شارع رو ازش استفاده کردیم، میگم آقا و این کان مستلزمن للعسر و الحرج. یعنی مثل فرض کنید در باب جهاد، جهاد میگیم آقا اونجا چون موضوعش در ذاتش عسر و حرج هم وجود داره، دیگه ادله عسر و حرج جریان نداره، اینم شبیه او میشه. اگر شارع خیلی اهتمام داره یا شما حفظ نفس دیگری برات واجبه، به هر نحو ممکن باید انجام بدی ولو برای تو عسر و حرج داشته باشه. به نظر ما ادله وجوب حفظ نفس محکوم ادله عسر و حرج نیست، بلکه ادله عسر و حرج محکوم ادله وجوب حفظ نفسه. فرض اینه که امکان داره، منتها نیاز داره به معونه مالی زیاد یا تحمل زیاد، باید یه ماه، ده روز، 20 روز این خانواده خودشون رو وقف کنن، نگه دارن، همه زندگیشون رو معطل کنن برای این. میگیم باشمانه این نداره، باید این کار انجام بشه. چی؟ چرا؟ خیلی خوب، اگه نداشته باشن بیت المال باید انجام بده. بله، این نکته دوم. نکته سوم که تو این بحثا بهش رسیدیم، یه مطلبی که خب توی فتاوا هست که اگر زنی حملی داره، عرض این حمل مثلا مریضه، این جنین معیوبه، میتونه دارویی بخوره و او رو از بین ببره، اونجایی که میگن این جنین موجب ضرر برای خود این مادره، یعنی اگر این باقی بمونه موجب میشود که خود مادرم از بین برود، این فرض، بلا نه این که حالا همینطوری دارو بخوره. در فرضی که بقاء الجنین مستلزم برای از بین رفتن مادره، آن فتوا میدن که این مادر میتونه این جنین رو دفاعا عن نفسها از بین ببره، برای دفاع از خودش از بین ببره. ما گفتیم ادله حفظ نفس ازش این استفاده نمیشه، که نفس انقدر اهمیت داره که شما برای حفظ خودت یه نفس دیگری رو از بین ببری ولو دفاعنم باشه، ولو دفاعنم باشه. نه معلوم نیست بچه بمیره، نه معمولا هم اینطور نیست، نه. ولذا تو فقه داریم که اگر زنی مرد و افراد تشخیص دادن که این بچه‌ای که در شکم او هست زنده است، شکم مادر رو پاره میکنن، بچه رو بیرون میارن. بله، حالا فرض ما بعد از ولوج روحه. بله، حالا ببینید، میخوام اینو عرض بکنم، این رو کی ما این بحث رو بهش رسیم در بحث گذشته، چون ما داریم بحث میکنیم که اگر کسی مضطر به خوردن یه طعامیه، این طعام رو هم دیگری داره. خب تا اینجا گفتیم که بر صاحب طعام بذل این طعام واجبه، اگر بذل نکرد این مضطر میتواند به قهر و غلبه از او بگیرد، این دو دلیل داریم، هیچ بحثی هم نداره. اما یه فرض که هم مرحوم شهید ظاهرن گفته یا مرحوم نراقی و دیگران، این است که این مقاتله کنه. مقاتله یعنی ولو در اثر قتال اون صاحب طعام کشته شود. ما قبول نکردیم این رو که این بخواد برای اینکه جان خودش رو نجات بده جان دیگری رو از بین ببره. اساساً از جهت عقلی و عقلایی این مورد قبول نیست که کسی بخواد جان خودش رو حفظ کنه جان دیگری رو از بین ببره. بگیم این مادر برای اینکه بخواد جان خودش رو حفظ کنه بچه رو از بین ببره، به چه دلیل؟ خب اونم یک نفس محترمه است، نفسی است که قدرت دفاع از خودش نداره. حالا اجازه بدید، پس این به هیچ وجه ادله وجوب حفظ نفس نمیگوید یک چنین اطلاق قوی ندارد که حفظ و نفس واجبون و این کان مستلزمن لإهلاک آخر. نه، در فرضی که مستلزم احلاک دیگری باشه به هیچ وجه دلیل در اینجا نمیگه حفظ نفس تو واجبه. یعنی چه؟ حکم نفسه، او یه نفسیست، نفسا در رحم این مادره، نه اینکه عضوی از بدن او باشه. خب این رو هم ما از بحثای گذشته استفاده کردیم و البته صاحب جواهر هم در همین خود مسئله مقاتله اشکال و تأمل کرد. حالا باز این فروع رو یه مقداری عرض کردم، خوندن این فروع برای این است که این نکات ازش در بیاد، یعنی راجع به مسئله وجوب حفظ نفس روشن بشه. باز یه فرع دیگه که شهید در مسالک میگه، میگه اگر صاحب طعام این طعام رو به مستر نداد و مانع شد از این که این مستر از این طعام استفاده بکنه، آیا صاحب طعام ضامنه؟ مستر هم فرض کنیم مرد، مستر هم فرض کنیم مرد، آیا صاحب طعام ضامنه در اینجا؟ فرمود فیه وجهان. خب این رو این دو وجه دقت کنید. یک وجه این است که خب این مردن این شخص مستند به منع صاحب طعام نیست که، یعنی این درست او قضا به این نداده، اما نمیگن او این رو کشته، او این رو از بین برده. هلاکت این مستر مستند به منع صاحب طعام نیست و صاحب طعام که موجب اهلاک این نشده، پس لا یکون و زامنا، دیش رو لازم نیست بده. اما قول دوم که زامنه و باید دیش رو بپردازه، به چه دلیل؟ شهید میگوید که کسی که مستر شد به یک مقدار از طعام دیگری، به همین مقدار که نجات پیدا بکنه بر طعام دیگری حق پیدا میکنه. و من ان الضروره اثبتت له فی ماله حقا، این ضروره یعنی اضطرار، اضطراری که این شخص الان پیدا کرده یه حقی رو برای این مستر در مال این ایجاد میکنه. فکأنه منعه من طعامه، این گویا از طعام خودش منعش کرده. اولا خب حالا این دو قول و دو تا دلیل، دلیل عدم زمان روشن که آقا این صاحب طعام که موجب مرگ این نشده که، مرگ استناد به او نداره. در حقیقت اذهاب نفس این مستر به ید این صاحب طعام که نشد، این یک. این وجه خیلی خوبی هم هست، وجه متینیه که آقا این مستند به او نیست، نجاتش به این باشه، ولی کشتنش از بین رفتنش مستند به او نیست. بله اگه صاحب طعام به این طعام داد این نجات پیدا میکنه، اما اگر نداد، اگر نداد مردن او مستند به اینه؟ نه نه نه، چی؟ منحصرم باشه، منحصرم باشه، مستند نیست. نخیر، عرفن مستند نیست، عرفن مستند نیست. نه، عرف تسامحی حرفو میزنه و الا واقعا استناد به این نداره، نمیگن این کشتش. از فرمایید آقای احمدان ببینید، نمیگن این هلاک کرد این رو، میگه قضا بهش نداد. بله، اما قضا ندادن ملازمه با اهلاک نداره، ملازمه با اتلاف نداره. خلاف بودن فرضه، محتاج باشه، محتاج باشه، اما ملازمه واقعی نیست. ببین شما بگید واقعا باید حساب بکنیم، واقعا ملازم است بین قضا ندادن و اهلاک؟ نه، بله ملازم است. آیا شخصی فرمود شما چی؟ خب جرم غیر از، یعنی اونجا این رو به عنوان قاتل مطرح کردن؟ جرم آقا ببینید الان هم ما میگیم در اینکه این صاحب طعام، صاحب طعام اگه طعام نده این مذمومه، مذمت میشه، تقبیح میشه. حالا میفرمایید تو قانون هم گفتن جرمه، عیبی نداره اینو زندانش هم بکنن، ولی این از بین رفتن، یعنی الان به جرم قتل او رو نمیان مجازاتش بکنن، اونجا هم نمیگن این رو به اون قاتل ما حسابش میکنی، قاتل نیست، این عرفن هم قاتل نیست. اگرم فعل حساب بشه فعل قتل در اینجا نیست، عرفن نمیگن این قاتله. شما عرف دقت بکنید، عرف به این قاتل نمیگه. خب این راجع به دلیل عدم ازدمان که به نظر ما دلیل تامیه. حالا میخوام یه خورده دقت بفرمایید رو دلیل زمان، که حالا زمانم تعبیری صحیحه. ایشون حالا کی این حرف رو زده اینو دیگه نقل نمیکنه، یا به عنوان احتمالیست که خود شهید ثانی داده در مسالک، میفرماید اضطرار اثبتت حقا فی ماله، یعنی به همین مقداری که این شخص مستره و نیاز به قضا داره که قضایی که او رو از مردن نجات بده، در مال او یه حق پیدا کرده. این یک. فکأنه منعه من ماله، این صاحب طعام مستر از مال خودش منع کرده. این دو. خب ما حالا میگیم بر فرض هر دو مقدمه صحیح باشه، حالا بر فرض هر دو مقدمه صحیح. اصلا فرض کنید یک کسی قضای خودشه، قضا مال خودشه، اصلا مستر به خوردن اونم هست، اگه دیگری آمد مانع شد و اون مرد، بازم اینجا قاتله؟ عرفم نمیگه این قاتله، عرفم نمیگه این قاتله. عرض میکنم پس ببینید اولا این دو تا مقدمه داره، که حالا اون دو تا مقدمه‌ش هم محل بحثه، اما علی فرض تمامیت این دو تا مقدمه، باز اون نتیجه‌ای که قائل به زمان میخواد در اینجا بگیره نیست، بگیم آقا این زامنه. اما خود دو تا مقدمه‌ام چه دلیلی داریم که اگر کسی مستر شد، این به اندازه رفع اضطرار یک حقی نسبت به مال دیگری پیدا میکنه؟ سبب ملکیت مگه اضطراره؟ مگه اضطرار اگر انسان اضطراره به سرقت پیدا کرد برای اینکه زندگیشو نجات بده، به مقداری که اضطرار پیدا کرده مالک میشه؟ بله؟ خیلی خوب الان عرض میکنم. پس این عرض میشود که ملکیت در اینجا نمیاد و اثبتت له فی ماله حقا. حالا شما فرض این حقی پیدا میکنه، جواب نکته دیگه این است که خب حق منشأ میخواد، منشأ میخواد، باز در اینجا هیچ منشأی برای اینکه این حق پیدا کنه برای مال نیست. بله ببینید اونجا شارع داره جعل میکنه که فقیر در اموال دیگران که متمکن هستن حق داره. بله حالا ما اجازه بفرمایید، نه حق فقهی میخوام بگم نیست، حق فقهی نیست. ببینید شارع داره در اونجا میگه آقا سائل و محروم در حد اموال دیگران حق داره، بعد این حق رو هم شارع آمده با مسئله زکات تبیین کرده، یعنی یک کبرای کلی فرموده بعدم آمده با مسئله زکات تبیین کرده. آیا اون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم یعنی حقی غیر از زکات یا همون زکاته؟ یعنی یک کبرای کلی، یا مثل خذ من اموالهم صدقه، خذ من اموالهم صدقه رو با آیه زکات آمده این صدقه رو بیان کرده. فی اموالهم حق للسائل والمحروم با آیه زکات آمده مطرح کرده، اما زائد بر این چی؟ آیا ما میخواییم بیدیم نفس و لعزترار نسبت به این مال صاحب طعام حق ایجاد میکنه؟ اینم باز دلیل نداریم براش. نه ببینید، ما در باب احکام وضعی نمیگیم باید از احکام وضعی تکلیفی انتزاع بشه، نه، خودش جعل مستقل میخواد. بله برای این صاحب طعام بذل واجبه، اما بذل چی واجبه؟ بذل مال خودش، نه بذل چی. ولا اگر بگیم این یه حقی به این مال داره، داره حقش به خودش میده، در حالی که این باید مال خودش رو به عنوان اینکه ملک تلق خودش هست، هیچ حقی هم برش تعلق پیدا نکرده، او رو داره به این صاحب طعام میده. اجازه فرمایید. بله حالا او یه عنوان دیگه ای داره. آقای جوادیان بید، الان بحث ما اینه، بحث ما اینه که آیا علی استرار این ایجاد حق میکنه در این مال؟ به چه دلیل ایجاد حق میکنه؟ شما یه حکم تکلیفی دارید، ولذا الان این مال نه، صاحب طعام آمد از یه قطره آب دیگه یه چیز دیگه به او داد، خورد و او نجات پیدا کرد، ولو میل این مستر به این طعام هم باشه، لزومی نداره، یا بره از یه مال دیگری. این که ما بیایم بگیم که خود این اصرار یک حقی رو ایجاد میکنه، اینم باز دلیل نداریم. ولذا صاحب جواهر میفرماد و ان کان لا یخفا علیک ضعف الوجه الثانی. وجه ثانی یعنی این که بگیم به نفس الاصرار یه حقی در مال صاحب طعام برای مستر پیدا میشه. چی آقا؟ میدونم، یعنی دلیلشو ضعف الوجه ثانی، یعنی دلیل قول دوم. نه ابدا، ببینید دلیل، حال بله اونم که ما عرض کردیم، گفتیم علا فرض این که ما خود دلیل رو بپذیریم، دلیل منتج این نتیجه نیست، خود دلیلم مشکل داره. الان صاحب جواهرم که میفرماید لا یخفا علیک ضعف الوجه ثانی، لعل اشاره به همین مطالبی داره که ما عرض کردیم. خب بله، نه حالا اگه مسامحتن میگه، نه مسامحتن میگه، الا اینطور نیست که بگیم که این واقعا او قاتله، استناد میخواد. ببینید آقا، این در شما خوندید در کتاب قصاص و کتاب حدود و اینها، در باب قتل، چه قتل عمد چه قتل غیر عمد، چه خطا محض، اصل الاستناد باید روشن باشه. نه 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 نه، این اولا خود فقها ها که میگن در باب قتل باید اون آلت قتاله باشه نوعاً. آقا این قضا رو نداد به این بخوره، این ندادن موجب میشه که بگیم این آدم قاتل این شخصه؟ نه، انقدر به قضا و طعام خودش علاقه داره که حاضر نیست فرزندش هم بده. خب این دلیل میشه که اگه فرزندش مرد این قاتل اونه. بله عرف میاد بگه آقا این به منزلت القاتله. بله علایم میگن این به منزلت القاتله، ولی قاتل فقهی و قاتل واقعی که احکام قاتل بر او بار بشه نیست. خب حالا بید آقا اینجا میرسه مسئله چی؟ بله بله ببینید ما در باب قتل استناد عرفی رو لازم داریم. الان بله، الان اگر کسی چای رو حفر کرده، ببینید اگر یک کسی میدونه مسیر عبور یک نابینایی از اینجاست، میاد پناه بر خدا یک چاهی رو حفر میکنه که این نابینا بیفته تو این از بین بره، اینجا استناد داره به این آدم. اما اگر یک کسی چای رو حفر کرد، دیگری آمد یه شخصی رو هل داد افتاد توی اون چاه، استناد به اون کسی که هل داده قطع به او استناد داره، بازم به او استناد داره. یعنی باز اون کسی که مباشرتاً رفته او رو توی چاه پرت کرده قتل به او استناد داره. بله اون کسی هم که چاه حفر کرده اونم باید مؤاخذه بشه، ولی احکام قاتل بر او بار میشه. مثل این که فرض کنید که اگر دو نفر دست یک کسی رو بگیرن، یک کسی دیگه شروع کنه به چاقو زدن به دیگری، خب اینجا کدوم تو قاتلن؟ اون کسی که چاقو میزنه قاتله. بله اونا میشن شریک، اونا یه احکام براشون بار میشه، ولی اونا رو بهشون نمیگن قاتل. ولو اینا دست این مقتول، اگه دست مقتول رو نگرفته بودن، مقتول از خودش دفاع میکرد. اینا دست مقتول رو گرفتن، اما اون کسی که چاقو رو داره میزنه او قاتله. یا مثلا کسی بره یه کسی رو با طناب به یک جا ببنده، دیگری با تیر به او بزنه، خب اون کسی که با طناب بسته که قاتل نیست، اون کسی که با تیر زده قاتله. ببینید اینا استناد عرفی میخواد. عرفم نمیاد به یک آقا 20%. الان شما ببینید در این بحث تصادفات و اینها یه بحث معضله این قضیه، پزشکی قانونی میگه آقا این کسی که ماشین خوبش خورده افتاده مرده، این یه پیرمردی بوده، فلان مرض هم داشته، 30% این امراض، 40% این امراض منشأ برای قتلش هم بوده، 60% هم زدن ماشین بوده. اینا درسته به حسب حساب و کتاب و اینها امروز پزشکی قانونی اینا رو میاد تمام درصد بندی میکنه، ولی فقیه و فقه میگه آقا استناد به کیه؟ استناد به این ماشینی است که به این خورده. اصلا شما بگید آقا این 80% آدم ضعیفی بوده، لولا این خوردن ماشینم میافتاد میمرد، ولی باز میگیم که آقا این استناد، عرف میگه آقا این کشت، این زد، استناد مهمه. علایان در اینجا مسئله استناد نیست و نباید عرشت که او رو عنوان قاتل براش قرار داد. خب اون وقت ببینید حالا یه فرع دیگه این است که چی آقا؟ خیلی خوب، حالا همینجا اگه شما نمازتون رو نشکستید اون افتاد مرد، او یا میدونم شما قاتلی؟ میدونم الان اگه شما این کار رو نکردید آیا ضامنید؟ کردید واجبی رو. اینجا ما یه تعام نداد و مرد، عرض کردم هم مذمت میشه هم عقوبت شدید اخروی هم داره، اینا بحثی درش نیست. بحث این است که این الان عنوان قاتل رو داره یا نداره. در همین مثال نماز مثال خوبیه، حتی این به نمازش ادامه داد تا آخر، نمازش هم باطله؟ نماز باطل نیست، نماز باطل نیست الان. خب حالا چه نمازیه؟ بالاخره نمازش باطل نیست دیگه. خب اینجا در دنبال یه فرعی رو مطرح کرده راجع به اینکه خب حالا اینجا اگر این مستر مال داره، مزتر مال داره، صاحب تعام میگه خیلی خوب، میخوای تعام به تو بدم، پولشو به من بده، عوضشو به من بده، آیا صاحب تعام میتونه مطالبه به ثمن بکنه؟ دو قوله. یه قول این است که لا، لأن بذله واجبون، در واجبات هم کنات پول گرفت دیگه، این بذل بر این صاحب تعام واجبه، برای انجام واجب که حق نره پول بگیره. یه قول دیگر این است که نه، این بذلش مجانن واجب نیست للاصل. دلیل اول این است که اصل عدم و وجوب اعطاء طعام مجاننه. دلیل دوم این است که معلومیت اسمت مال المسلم، اینا آقایونی که جواهر رو دارید دقت میکنید، این للاصل دلیل برای اون لم یجبه. لم یجب بذله کذاله، یعنی مجانن. چرا لم یجب؟ للاصل، اصل عدم وجوب اعطاء مال مجاننه. دو، اسمت مال مسلم، معلومیت اسمت مال المسلم، الناس مسلطون علی اموالهم، میگه این میتونه بگه که باید پول به من بدی. و وجوب البذل علی لا ينافی ثبوت العوض فی ذمه المبذول له. باز اینا میگن درسته یه واجبی، اما وجوب منافات با این که در ذمه مبذول له این باشه نداره، منافاتی نداره. بعد تشبیه میکنن ما نهنفی رو که وجوب بذل طعام فی الغلاء، در ایام قحطی یا در ایامی که قیمت ها خیلی بالا میره، علی المحتکر و تسعیر علی. خب ما میگیم آقا کسی که محتکره باید مال رو بیاره به مردم بده، اما مردم هم باید قیمتشو به او بدن. الذی لا خلاف فی ان له العوض و لیس هو کاستنقاذ المشرف علی الهلاک فی عدم وجوب اجرت المثل. اینجا شهید ثانی، اینجا خود صاحب جواهر میفرماید یه فرع دیگری در فقه وجود داره و اون فرع این است که کسی که مشرف بر هلاکه، یعنی یه کسی داره از یک جایی میفته و ناب از بین بره، مشرف بر هلاکته، بر دیگران واجبه که این رو حفظش بکنه. خب حالا کسی زحمت کشید دوید سمت او، او رو گرفت، یا کسی تو آب داره غرق میشه، یه کسی شیرجه زد رفت و او رو نجاتش داد آورد، آیا اینجا اجرت المس باید به این شخص بده؟ کسی که مشرف بر هلاکت هست و دیگری میاد یک عملی انجام میده، خب الان این ناجی رفت این رو نجاتش داد آوردش بیرون، گفت خب آقا اجرت المس ما رو بده. صاحب جواهر میفرماد اینجا همه گفتن که بر کسی که مشرف بر هلاکت هست این اجرت المس بر این کسی که او رو نجات داده نیست، چنین حقی نداره. و اینجا نمیان بگن که آقا اگر این کسی که مشرف بر هلاک پول به این نده از باب من اتلف مال الغیر زامنه، زمانی در کار نیست، هیچ کدامی که از اسباب زمان در اینجا جریان نداره. صاحب جواهر میگه بین ما نهنفی که این صاحب طعام میتونه مطالبه به ثمن بکنه و بین اون کسی که مشرف بر هلاکه، تو آب افتاده، تو آتش افتاده، دیگری میره او رو نجات میده، میگیم اونجا اجرت المثل لازم نیست، بیفراد بین اینها فرق وجود داره. اجازه بفرمایید من این رو به جای برسونم. صاحب مسالک شهید ثانی میگه این فرق رو ما قبول نداریم، میگه فرق قبول نداریم. و بعد گفته ربما ساوا بعضهم بین الامرین حیث و یحتمل الحال موافقته على اجرت یبذلها او یقبلها. میفرماد بعضیا، این رو صاحب مسالک میگه، میگه بعضیا آن تفصیل دادن، گفتن اگر از قرائن حالیه استفاده شود که این آدمی که مشرف بر هلاکه، اگه بهش بگیم باید یه اجرتی به ما بدید قبول میکنه، اینجا مثل ما نحنفی میشه، باید اجرت رو بده. اما اگر قرائن حالیه چنین چیزی رو دلالت نداشته باشه، عرض میکنم که اینجا اجرت گرفتن لازم نیست و جایزم نیست. در مانحنفی هم بیاییم بگیم که آقا همینطوره، یعنی بگیم آقا قرائن حالیه چیه؟ اگه قرائن حالیه این است که این مستر بهش بگه پول بده میده، مطالبه ثمن کنه. اگر قرائن حالیه این است که این فقیر چیزی نداره، بهش بگه پول بده، پولی نداره بده، این جایز نیست مطالبه ثمن بکنه. بعد شهید مصاب جواهر فرمود شهید ثانین قول رو از بعضی ها نقل کرده و ظاهرو المیل الی ذلک، اما خود صاحب جواهر میفرماید که ما قبول نداریم. بین این دوتا فرق وجود داره. ضرورت وضوح الفرق بین المقامین که وضوح زمان سمن فی الاخیر لقاعدت من اطلف و غیره به خلاف الاجره. صاحب جواهر میگه در مانحنفی این مستر میاد طعام غیر رو چه میکنه؟ اتلاف میکنه. قاعده من اتلف میاد، من اتلف مال غیر فهو له ضامن، میخواد مستر باشه میخواد مستر نباشه. در مانحنفی عناوین در باب زمان مثل قاعده من اتلف و غیر من اتلف جاری میشه، اما اون کسی که داشته تو دریا غرق میشده، اینم فرض کنید 5 دقیقه شنا کرده رفته، این رو به زحمت از اونجا آورده بیرون، نجاتش داده، اینجا چه دلیل داریم که این ضامن این اجرت عملشه؟ چه عنوانی میاد در اینجا صدق میکنه؟ خب جواب صاحب جواهر این است که در اینجا میگیم که آقا اون روایاتی که میگه همونطوری که مال مسلم محترمه، عملش هم محترمه. خب بالاخره این زحمت کشیده، بله، در اینجا بر صاحب تمام بعض واجب بوده. ببینید، نه ببینید آقای شیخ، در مانحنفی هم بذل طعام واجب هست یا نیست؟ بله باشه، اینجا این نجات داده، هازن این عمل، عملون عمل به از یه طرف برش، ببینید اون که خود صاحب جواهر هم گفت منافات نداره با هم، از یه طرف عمل واجبه، از یه طرف پولم بگیره. خب میدونم اونجا چون مال آمده اتلاف کرده، من سوالم این است که این عمل درست واجبه، واجبه کفایی کسی که مشرف بر هلاکه، هر کسی که شنابلده بره و نجات بده، ولی این عمل محترم هست یا محترم نیست؟ میدونم هر مالیت نداره، شما اونجایی که یک کسی برای شما کار میکنه اگه از اول بنای بر مجان باشه هیچ، اما اگه بنا بر مجانی نیست، ولذا اینکه ربما سا و بعضهم، بعضیا میگن اگر به این بگی که آقا خب من رفتم زحمت کشیدم تو رو نجات دادم، اجرت منو بده، اونم میده. ببینید مثل همون بحث اخذ اجرت بر واجبات دیگه، شما اگر اجرت بر واجبات رو مطلقا باطل بدونی خیلی خوب، این فرمایش میما اینجام حاصل عمل واجبون لا یجوز الاخذ الاجره علی، ولی فرض ما اینه که در جای خودش ثابته بین اینکه یک عملی واجب باشه و اخذ الاجره علی منافاتی نیست، میتونه اجرت بر او بگیره، میتونه اجرت بگیره، مثل نماز روزه استیجاری. چی فرمودی؟
من خودم اگه نماز بخونم، نماز خودم تو خونه خودم بخونم، میتونم برم از همسایه پول بگیرم؟
بر چی پول بگیری؟
حقی که ایجاد نمیکنه، حقی که ایجاد نکرد، فقط یه تکلیف واجبی بوده من انجام دادم.
میدونم شما الان برای نماز میت میتونید پول بگیرید یا نه؟ نماز میت واجب نیست ابدا، نماز میت واجب کفاییه، منتها اونا یه اولویتی دارن. آقا دفن میت واجبه یا نه؟ دفن میت مسلمان چرا؟ نه اگر کسی گفت آقا من بخوام این میت الان، پس اینا که دارن پول میگیرن همه کار حرامی میکنن. آقا اینا ببینید، آقا اینا میگن بر مقدماتش پول میگیرن، نمیدونم بر چی. آقا فرض این است که در بحث اخذ اجرت بر واجبات اونجا آقایون آمدن تصحیح کردن که منافاتی نداره یک عمل واجب باشه اما اجرت هم براش گرفته شده بشه، و الا اگر بگیم آقا این اجرت بر مقدمات داره میگیره، آقا این که آقایون اومدن اصلا اجرت بر واجبات رو تصحیح کردن. بله راههایی که برای اخذ اجرت بر واجبات اگر قبول نکنید خب، ولی در جای خودش محققین او رو تصحیح کردن. ما تقریبا این رو عرض بکنم آقایون، این بحث رو اینجا تمام میکنیم و ما الان برای بحث غربالگری دو تا بحث مهم رو کردیم از سال گذشته یا دو سال گذشته تا حالا. یکی بحث مسئله سقط جنین رو مفصل مورد بحث قرار دادیم، یکی هم بحث دلیل وجوب حفظ نفس را. ما یه قاعده دیگر هم باید بحث کنیم، قاعده دفع ضرر محتمله. انشالله هفته آینده اگه توفیقی بود این قاعده رو مورد بحث قرار میدیم. اینی که تمام شد وارد بحث موضوع غربالگری میشیم انشالله. و صلی الله علی محمد.